ممتلئ منه. الله اکبر. انظر، میگه نگاه کن، کم قتل من اولاده ها، چقدر از بچه های فاطمه رو کشتن، شهیدشون کردن، بنی امیه شهید کردن، بنی عباس شهید کردن، اما العالم ممتلئ منهم، همه عالم پر است از فرزندان فاطمه. ولم یبق من بنی امیه احد یعبا بها، از نسل بنی امیه یک نفر باقی نمونده، یک نفر که بشه نامشو برد. شما برید بگردید الان که دیگه جستجوها خیلی سخت نیست، تو این عالم، تو کره زمین یه نفر رو پیدا میکنید بگه من از نسل بنی امیه هستم، از نسل دشمنان حضرت زهرا سلام الله علیها هستم. بعد ادامه عبارتش زیباست، میگه ثم منظر کم فیهم، چه نسلی، کم فیهم من العلماء، چقدر عالمان. او تعبیر به علما میکنه، نمیگه امامان. ثم منظر کم فیهم من العلماء کالباقر و صادق و الکاظم و رضا و نفس زکیه. این نسل، به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار جمله قشنگی میفرمود، میفرمود این اروپایی ها، این غربی ها که همیشه ادعاشون میشه همیشه از ما طلبکارن، همیشه خودشون رو برتر از همه میدانن، نژاد برتر میدونن، علم و دانش و فکر خودشون رو بهتر از همه میدانن، این غربی ها اگه راست میگن، اگه اینا برای زن ارزش قائلن، برای حقوق زن، برای شخصیت زن، تو همه اروپا بگردید، تو همه امریکا بگردید، کاری نداره، پنهان نشده که، مخفی که نیست، برید بگردید یک جا پیدا کنید یک دختر با فضیلتی مثل فاطمه معصومه سلام الله علیها، ببینید این حرمشونه، این صحن و سراشونه، این گنبد و بارگاهشونه، این همه زائر به احترام یک بانوی با فضیلتی مثل فاطمه معصومه سلام الله علیها. حیف که ماها ابزار تبلیغاتی نداریم، حیف که ما بلد نیستیم حرف بزنیم، حیف که تبلیغات دست دشمنانه. بیایید فیلم این حرم و صحنهای مطهر و رواقهای مطهر حرم حضرت معصومه، این همه زائر در طول سال، ده ها میلیون زائر رو بگیرید، به دنیا منتقل کنید، بگید شما که میگید طرفدار حقوق زنید، بسم الله یه مورد نشان بدید، یک زن تو تمام امریکا و اروپا و غربیا، یک زن اینجور مورد احترام قرار گرفته باشه، کجا شما دارید؟ یه موردشو بگید، نه مثل حرم حضرت معصومه سلام، نه، یک صدم احترامی که ما برای این بانوی با فضیلت داریم، یه صدمشو تو دنیا پیدا کنید. این غربیا و اروپایی که عرض کردم همیشه خودشونو طلبکار میدونن و همیشه ادعا دارن، بسم الله یه نمونهشو نشان ما بدن. انا اتینا کالکوثر، انظر کم قتل من اولادها، این حرف فخر رازیه، میگه نگاه کن چقدر بچه هاشو کشتن، العالم ممتلئ منهم، همه عالم از فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها پره. ولم یبق، از دشمنان کسی باقی نموند. و ان الله، پیامبر فرمود انها نسلة الطاهرة المیمونه، این نسل با برکت از نسل من، از این فاطمه خواهد بود. و ان الله سیجعل نسلی منها و سیجعل من نسلها ائمتن و یجعلهم خلفا فی ارضه، جانشینان من در روی زمین خواهند بود. بگذارید من حدیث رو تمام کنم. فلم تزل خدیجه علی ذلک، این روزها گذشت، روزهایی که زنان مکه رابطهشون رو با خدیجه کبرا سلام الله علیها قطع کرده بودن، اجازه نمیدادن دیگران رفت آمد کنن، حتی سلام نمی کردن، الی ان حضرت ولادتها، در آستانه ولادت فاطمه زهرا، مثل 20 جماد ثانی، فوجهت الی نساء قریش و بنی هاشم. عجیب این روایت، عرض کردم برای سومین بار میگم، شیخ صدوق در امالی، خدیجه کبرا فرستادن دنبال زنها، کدوم زنها؟ زنهای قریش و زنهای بنی هاشم، قوم خیشا، بنی هاشم، اینا که غریبه نبودن، اما یک نفر حاضر نشد در هنگام وضع حمل خدیجه کبرا. خب میدانید یک زن در آستانه وضع حمل نیاز داره زنانی او رو کمک کنن، یک نفر نه زنان قریش، نه زنان بنی هاشم، آشناها، قمخیشا، هیچ کس حاضر نشد بیاد سراغ خدیجه کبرا سلام الله علیها. پیام دادن گفتن انت عصیتنا، تو با ما مخالفت کردی، ولم تقبلی قولنا، حرف ما رو گوش نکردی، با پیامبر ازدواج کردی، یتیم ابی طالب فقیرا لا مال له، این یتیم، این فقیر پول نداشت، موقعیت اجتماعی نداشت. بله، پیامبر به امانت داری معروف بود، امین بود، صادق بود، ولی اینا ارزش نبود تو جاهلیت. تو جاهلیت امین بودن ارزش نبود، صادق بودن ارزش نبود، پول ارزش بود. پول، این موقعیت اجتماعی نداشت، این مال نداشت، ثروت نداشت، حاضر نشدن. فغتمت خدیجه لذالک، حضرت ناراحت شدن. فبین آهی ذالک، در حالی که حضرت در این قصه و ناراحتی بودن، ازدخل علیها اربع نصفه، چهار زن بهشتی و آسمانی بر خدیجه کبرا وارد شدن. فقالت اهداهونا، خودشونو معرفی کردن، اهداهونا، یکی گفت انا ساره، من ساره هستم، از همسر از ابراهیم، ها بهی آسیه، این آسیه است. آسیه کیه خانوما؟ آقایون، آسیه زن پیامبری بود؟ نه، زن فرعون. سوره تحریم رو ببینید، قرآن وقتی میخواد ضرب المثل بگه، ضرب الله مثلا للذین آمنو، اول نمیگه مریم، اول میگه آسیه، امرأت فرعون. بله، اگر یک زن بتواند توی محیطی که همه در و دیوار او رو به باطل دعوت میکنن، سخن حق بگه، وقت نامش بر مریم مقدم میشه. آیات پایانی سوره تحریم ببینید، اول خداوند ضرب الله مثلا، اول نام آسیه رو میبره، بعد نام مریم رو میبرد. انا ساره ها بهی آسیه و ها بهی مریم و ها بهی کلثوم، خواهر موسی بن عمران. فوضعت فاطمه طاهرتن متحرتن، نباید دست ناپاک زنان کافره مکه به بدن مطهره از زهرا سلام الله علیها برسد. فوضعت طاهرتا مطهره، فلما سقطت الى الارض اشرق منها النور حتی دخل بیوتات مکه. این اشاره اجمالی به داستان ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها. من از همتون تقاضا کنم، خیلی سفارش کردن برای شفای مرضا، رفع گرفتاری ها، برآورده شدن حاجات، سه مرتبه با همین آیه شریفه رو تلاوت کنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها رفع هم و غم و گرفتاری پریشانی از کافه شیعان امیر مؤمنان بفرما. مرزا لباس عافیت بپوشان. کسانی که التماس دعا گفتند به حق کریمه اهل بیت حوائجشون برآورده به خیر بفرما. تقدیم به روح مقدس و مطهر صدیقه طاهره ارواح همه شهدا، شهدای انقلاب، روح امام و بنیانگذار جمهوری اسلامی صلوات بلندی ختم کن. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاطه به علمک. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی بود در برنامه بربار سخن با موضوع فرق نگذاشتن بین فرزندان در سبک زندگی فاطمی. ساعت 13 امروز تکرار بربار سخن تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بخش سوم برنامه رادیو معارف ادامه پیدا میکنه، تقدیم شما میکنیم تا دقایق دیگه. رواق معرفت رو که بررسی مباحث فطرت هست در کلام علما، 3:10 یاد یاران به سیره شهدا میپردازه، 3:30 با گنج سعادت آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی
در کلام استاد الهی فر همراهتون خواهیم بود. چهار بامداد فارسایان رو برای شما پخش خواهیم کرد، بیان سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام بر مسلمین نجفی نژاد. برنامه های مختلف دیگه هم هست که انشاءالله یکی پس از دیگری تا شش بامداد تقدیمتون خواهیم کرد. و اما رواق معرفت. الذين يستمعون القول فيتبعون
أحسنه. رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رادیو معارف. برنامه رواق معرفت به مباحث کلام جدید اختصاص داره، به تبع بحثی که در باب انسان شناسی داشتیم. یکی از ویژگی های انسان مسئله فطرت بود و وعده دادیم که به شکل مستقل بحث فطرت رو در برنامه رواق معرفت دنبال کنیم، که امروز هشتمین برنامه است که با حضور حجت الاسلام جناب استاد باقر صاحبی به تبیین و توضیح مسئله فطرت از دیدگاه آیت الله شاهبادی و حضرت امام میپردازیم، که انشاءالله مباحث امروز هم همچون برنامه های قبل مقبول شما شنوندگان بیفته. جناب استاد صاحبی، در آغاز برنامه خدمت شما سلام عرض میکنم و اگر نکته ایست در آغاز برنامه بفرمایید تا انشاءالله با ادامه بحث خدمتتون باشیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد صاحبی. ما در برنامه گذشته بعد از تعریف فطرت و اقسام فطرت و ویژگی‌های فطرت به پیوند فطرت و مسئله خودشناسی اشاره کردیم. در بحث خودشناسی اشاره داشتید که جناب استاد شاهبادی و حضرت امام رحمت الله علیهم هر دو بزرگوار از فطرت به عنوان یک مسئله بسیار مهم برای اثبات خداشناسی استفاده میکنند. چهار تا برهان رو در این زمینه اشاره کردید: فطرت عشق، فطرت انقیاد، فطرت رجا و فطرت انقیاد، که توضیح مستقل هر کدوم با توجه به اینکه وقت برنامه امروز ما رو نگیره، ان شاء الله اگر شنونده ای بحث‌های قبل ما رو دنبال نکرد، ان شاء الله با دریافت اون از سایت رادیو معارف یا از مجموعه اپلیکیشن ایران صدا در بخش رادیو معارف در قسمت برنامه رواق معرفت، ان شاء الله میتونن اصل فایل برنامه هفته گذشته رو دریافت کنن. در باب توضیحاتی که در باب این چهار برهان در برنامه قبل داشتیم، ان شاء الله اونجا مباحث جناب استاد صاحبی رو دنبال کنن. الله 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 الله. خب فطرت به امور مختلفی ارتباط داره، همونجور که در برنامه های قبل هم حضرت عالی اشاره کردید. یکی از بحث‌های بسیار جدی و مهمی مطرح میشه بحث فطرت و دینه. خب اصل فطرت رو ما مطرح کردیم، از طریق فطرت بحث خدا اثبات میشه. ما میخوام ببینیم از طریق فطرت دینی هم اثبات میشه یا نه. ما در بحث ضرورت دین، که یکی از بحث‌های بسیار مهمی بود که در همین برنامه رواق معرفت کارشناسان محترم حضور پیدا کردن، به بحث ضرورت دین اشاره کردن، اما از مقوله فطرت برای استفاده اون بحثی مطرح نشد. در بین متفکرین ما هم بزرگانی به این مسئله ورود پیدا کردن، غیر از حضرت آیت الله شاهبادی، حضرت امام، مرحوم استاد شهید مطهری هم به این مسئله اشاره میکنه که در باب ضرورت دین از طریق فطرت ما میتونیم ورود پیدا کنیم. پیوند دین و شریعت با مقوله فطرت یکی از بحث‌های جدیه که قطعا اگر ما به شکل اختصاصی ورود به بحث فطرت پیدا میکنیم، مسئله را هم باید مورد توجه قرار بدیم که توضیحات تفصیلی را از زبان شما جناب استاد صاحبی بشنویم.
رابطه فطرت و دین یا همون شریعت، این یک رابطه کاملا منسجم و هماهنگه. هیچ گونه تعارض و ناسازگاری در این خصوص یافت نمیشه. دین و فطرت در طول و مکمل همدیگه قرار دارن، نه اینکه الان عرض هم باشند و ناسازگار. ببینید جناب آقای رجبی، بذر شریعت در سرزمین استعداد فطرت پاشیده شده،
درسته،
و هدایت فطری مدخل و بستر شریعت رو داره فراهم میکنه. یعنی بدون چنین مدخل و بستری اصلا شریعت یا وحی کامیاب نیست. خب این الان دوسویه شد، از این ور بذر شریعت، از این ور بستر فطرت. خب ببینید سرمایه فطرت رو که ما نگاه میکنیم دوتاست، یعنی فطرت هر انسانی دارای سرمایه است. این سرمایه در دو سطح تنظیم میشه، یک سطح خودآگاه، یک سطح ناخودآگاه.
درسته.
در سطح خودآگاه بدیهیات عقلی، تمایلات عالی روح انسان وجود داره، حالا تحت عنوان کلیات، کبرویات. این بخش خودآگاه برای شریعت و وحی بسترسازی میکنه. اما بخش ناخودآگاه روح و ذهن انسان، مثلا تشبیه کنیم مثل آبهای ذخیره شده در درون زمینن که باید ما حفاری کنیم، مانع بذاریم کنار، آب بیاد بالا تا اون آب ظاهر بشه. این بخش از هدایت، همون قسمت ناخودآگاه، در حد قوه است و نقش شریعت و دین و وحی در این باره به فعلیت رسوندن اونه.
درسته.
و این امر از طریق معارف و احکام و مجموعه از بایدها و نبدهای وحیانی تحقق پیدا میکنه. پس زمانی هدایت تشریع همون دین، بله، و هدایت تکوینی که همون فطرته راه گشا میشه برای فطرت که همون هدایت تکوینیه، که این حیات معنوی بشر با هدایت تشریعی و شریعت هماهنگ باشه. اگه هماهنگی نباشه این بستر سازی فراهم
نمیشه.
بخاطر همین جناب آقای شاه آبادی ادعا داره که مجموعه معارف دینی فطری اند، مجموعه دینی، از این جهته که دیدگاه ایشان دین مشتمل بر سه قسمه: عدالت، عبودیت و معرفت حقایق. این ستا رو در دین قرار میده.
یه بار دیگه بفرمایید.
دیدگاه ایشون دین مشتمل بر سه قسمه: عدالت، عبودیت و معرفت حقایق.
بله.
همچنین از طرف فطرت هم سه التزام قائله: التزام به شناخت، التزام به خضوع و التزام به عدل ورزی. یعنی اینا با هم مقابلند. دینی که داره دم از عدالت میزنه باید در این فطرت عدالت ورزی باشه. دینی که داره دم از مثلا معرفت حقایق میزنه، این فطرت ملتزم به شناخت باشه. ما نوعا فطرتمون چیه؟ جستجوگره، شناخت پذیره. اصلا هیچگاه انسان به جهل و نادانی به چیزی راضی نمیشه، خود یکی تو بدونه، این جستجوگری در وجودش هست. یا مثلا همون التزام به خضوع. حالا شریعت در عبودیت میگه اگر فطرت خضوع درش نباشه عبودیت محقق نمیشه. اجازه بدید من از امام یه چیزی بگم. امام با استناد به آیات و روایات در آثارش، بلاخص سر و صلاتش و آدابش، میگه اون کنه عبودیت و جوهره عبودیت ربوبیت، و حتی برعکس کنه ربوبیت عبودیت، و تا زمانی که سالک به مرحله عبودیت نرسه و فانی در صفات الهی نشه به حقیقت ربوبیت نخواهد رسید. خب این عبودیت از کجاست؟ امام میاد شریعت رو، حالا به معنای خاصش، در مقابل طریقت و حقیقت قرار میده، میگه اگر انسان در همین شریعت توقف کنه و نشکافش و وارد طریقت نشه، این شریعت خشک خالی انسان رو به اون مقام اصلی نمیرسونه، به اون عبودیت تام نمیرسونه، چون خشوع یک کیف نفسانی است در درون انسان، در قلب انسان. انسان وقتی به مرحله طریقت خودش ملتزم شد، حضور قلبی در نماز پیدا کرد، کم کم خشوع پیدا کرد، چون قلب خودش زو مراتبه، خشوع تشکیکیه، کم کم این قلب خاشع میشه، اونقدر خاشع میشه تا در خشوع الهی فانی بشه و به مرتبه عبودیت تام که عبدهو باشه
برسه.
میرسه. حالا جناب آقای شاه آبادی میگه دین مشتمل بر سه قسم: عدالت، عبودیت و معرفت حقایق. کلام مراد از معرفت حقایق مبدا و معاده. همچنین فطرت دارای التزاماتی است: التزام به شناخت حقایق و حقیقت، التزام به خضوع در برابر کامل. خب چرا؟ بخاطر اینکه احترامی که انسان به منعم خودش انجام میده، به محبوب خودش انجام میده، در مقابلش یک خضوعی در وجودش داره اتفاق میفته. اتفاقا همین احترام و درک و حضور حق سبب میشه شخص سالک در محضر خدا معصیت نکنه.
بله.
التزام به عدل ورزی، حالا چون خود دین و شریعت داره سنگ عدالت رو میزنه، این فطرت هم باید عدالت ورزی درش باشه که بین این دوتا، عدالت و عدالت ورزی، بین فطرت و دین هماهنگی برقرار بشه.
بله.
حتی اون ظالم وقتی زیر دستش ازش اطاعت نمیکنه، در صدد انتقام میاد و این نشون میده که حتی خود ظالم هم در فطرتش به عدل ورزی ملتزمه، به خاطر که اون زیر دستش ازش اطاعت نکرده و این حق برای خودش میدونه که حق خودش ضایع کرده، لذا باید انتقام بگیره. این انتقام یعنی ابراز عدالتش و احقاق حق. خب اگر فطرت ملتزم به عدالت نباشه، حس انتقام در این آقا ظاهر نمیشه، در این آقای ظالم. پس التزامات فطری همون دین قیمه که همه افراد بشر دارا می باشند. لذا از نظر آقای شاه‌آبادی دین الهی در صدد بیان تفصیلی همین التزاماتی است که در فطرت انسان به نحو اندماج موجوده. بنابراین دین امر فطریه و انسان به ذات متدینه و شریعت اومده این تدین به ذات انسان رو به فعلیت برسه.
درست. خیلی ممنون. حالا من نکته رو در باب همین که ایشون دین رو سه بخش میکنه و ناظر به این سه بخش، سه مدل التزام که اون التزام مقوله فطریه مطرح میشه، نکته دارم که انشاءالله بعد از فرصتی که از تهیه کننده محترم گرفتیم انشاءالله از شما خواهم پرسید. الله الله
رواق معرفت، بررسی مقوله فطرت از نگاه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی با کارشناسی حجت الاسلام باقر صاحبی در برنامه رواق معرفت. الله الله الله
خب جناب استاد، شما از منظر حضرت آیت الله شاه‌آبادی ویژگی هایی رو برای دین برشمردید، با توجه به فطری بودن دین از پس این ویژگی ها رسیدید به التزامی که به این سه مقوله وجود داره، عدالت، عبودیت و معرفت به حقایق که اشاره کردید، منظور مبدا و معاد. اون نکته که به ذهن من رسید من در قاب سوال طرح میکنم تا توضیحش رو بشنویم. مصطلح اینه که ما دین رو مجموعه ای از باورها و اعتقادات، احکام و اخلاق میدونیم، در تقسیم بندی کلانی که حالا یا مستند روایی دارد یا نه، تقسیمی که در بین متفکران اسلامی ما رایج بوده. من ترقی خودم اینه که حضرت آیت الله شاه‌آبادی کاری به این تقسیم رایج ندارن و نمیخوان اون بحث رو مطرح کنن، دارن میان در باب دین فطری بحث میکنن.
آه.
کاری به اون حوزه های اختلافی و نکاتی که به تبع یک سری امور و لوازمی اثبات خواهد شد ندارن. اون چیزی که به فطره برای انسان مطرح، مثل مقوله عدالت که عدالت یه مقوله کاملا فطریه و دین هم داره بهش صحه میذاره، یا بحث عبودیت و اون بحثی که داشتیم در برهان انقیاد و تذلل و خضوع و خشوع، از این ناحیه وارد میشه. حالا می‌خواستم ببینم این برداشته درست یا نه، ولی اون تقسیم رایج که سازگار نیست این تقسیم.
بله، ببینید این اشاره هم شد از نگاه امام، هم امام هم جناب آقای شاه‌آبادی دین رو با توجه به لایه‌های بتونیش داره تفسیر می‌کنه.
بله.
یعنی اگر سالک التزام به خضوع داره، این زمانی است که از شریعت وارد طریقت شده و در پی رسیدن به حقیقته. دین رو از این حیث داره بررسی میکنه جناب آقای شاه‌آبادی، با لایه های بتونیش، نه که بگیم دین عام، دین خاص، یا مثلا التزامات باید های اخلاقی، نه، اینا نوعا نگاهشون نگاه سلوکی و بتونیه. چرا؟ چون جلسات قبلا بیان شد، چون فطرت انسان فطرت محجوبه، به خاطر اون کسراتی که حالا هبوط کرده از عالم قدس اومد به عالم کسرات، قلبش وجودش محجوب واقع شد، فطرتش محجوب واقع شد، از خدا غافل شد. این فطرت محجوب باید برسه به فطرت محبوبیت، برسه به
حجاب ها باید برداشته
بشه. بله، از این ور این فطرت در درون خودش بالقوه به نحو اندماج التزاماتی داره که اشاره شد، که این التزامات هماهنگند با اون سه عنصری که تحت عنوان عدالت، عبودیت و معرفت حقایق در شریعت خوابیده، هماهنگند و همسان. الان سالک وقتی از ظاهر شریعت وارد باطن شریعت شد، مثلا حضور قلب در نماز، چه زمانی حضور محقق میشه؟ زمانی که سالک ملتزم به خضوع بشه. خضوع چه زمانی محقق میشه؟ به ظاهر شریعت خضوع نمیاد، باید به باطن بره، درک کنه، حضور قلبی پیدا کنه که من در محضر خدام. اگر شخص عادت کرد، تکرار کرد که من در محضر خدام، کم کم خاشع میشه. این خشوع یکی از التزاماتی است که سبب شکوفایی فطرت با همراهی شریعت میشه و میتونه اذعان کنه اون چرا که شریعت گفته درسته، با همین فطرتی که الان شکوفاش کرده. اما چه زمانی؟ زمانی که از ظاهر شریعت وارد طریقت شده. همینطور عدل ورزی، سالکی که از عدالت ظاهری شریعت بره به طریقت و حقیقت، میفهمه که نه یک اسم، بلکه باید عدالت در همه اسما باشه، که مظهر یک اسم نشه، اونقدر در این اسما ملکه بشه براش که در نهایت بشه عبد، عبدهو، نه عبدالله، نه عبد حلیم، نه عبد کریم، بشه عبدهو، حتی از مقام اسما و صفات بگذره. این رو امام و شاه آبادی انصافا در آثار خودش مصرن که اگر این التزامات فطری در قوس سعود و در بحث‌های سلوکی شکوفا بشه و جان پاک باشه، بشه جان عوازر، با یه قرآنی آقا تسلیم شد و تمام مراحل سلوکی رو طی کرد بدون اینکه بخواد مشاهده کنه، ریاضتی بکشه. چرا؟ چون جان پاک بود، التزامات راحت مثل آب زلال خودشون ظهور دادند و با شریعت هماهنگ بودند.
درست. در واقع فراهم شدن این زمینه نکته بسیار مهم نیست که اگر استاد و سالکی پیدا بشه که بتونه دست انسان رو بگیره، و شاید یکی از دلایل نیاز به استاد در همین سلوک الله همین باشه که دستگیریه خیلی یکی مثل نبی مکرم اسلام، خب با صحابه متعددی ما می‌بینیم مواجهه وجود داره، ولی چی میشه سلمان و ابوذری در این بین خوش می‌درخشن و اون مقامات رو طی می‌کنن، زمینه فراهمه و معلم طریقی که بتونه این مسیر رو فراهم کنه.
بله بله، یقینا مثل داستان حضرت موسی و حضرت خضر، این رابطه استادی و شاگردی در بحث‌های سلوکی باید باشه و الا امکان ظلمت و گمراهی برای سالک اتفاق می‌افته. ولیکن حالا غرض اینه که این فطرت برای شکوفاییش، هماهنگی با دین که داره، هیچ این شکوفاییش بتونیست، یعنی از شریعت وارد حقیقت میشی. لذا اگر کسی فقط صرف شریعت و قشر نماز، نماز بخونه، لحاظ ظاهری نمازش درسته، مکانش نمیدونم قصبی نیست و اینا، ولی حضور قلب چی؟ شاید از شریعت، لحاظ شریعت نماز درست باشه، ولی از لحاظ طریقت این نماز باطله.
تعبیری که بکنین صحیح بودن نماز غیر از مقبول.
بله بله، و بالاتر از اون نماز حقیقته. امام در سر و صلاتش که انصافا این کتاب مظلومه و تاکنون شرحی بهش داده نشده و اصلا کتاب عجیبیه، من نظرم که این سر و صلات رو امام از عرش به این زمین هدیه داده به مردم، به خلق الله، به طلبه ها. کتابی سراسر عمر، سراسر عمق، سراسر زیبایی. امام تو بحث نماز، برای نماز اولا یک هویت ارتقائی قائله، میگه اگه شما از این انانیت و استقلال کلام اشاره کردیم خارج بشی و عبد بشی، با عبودیت برسی، اون التزام خضوعی رو داشته باشی، نماز تو سبب ارتقاء وجودی تو میشه. نماز
معراج مؤمن.
بله بله بله، معراج مؤمن. بله بله، بحث معراج، امام اصلا حدیث معراج در همین سر و صلات و آداب میاره و من کم دیدم کسی تو بحث معراج امام اینقدر زیبا تو آداب و سر و صلات این حدیث رو باز کنه. امام خیلی این کتاب واقعا شیرین، البته برای اهل فنش کتاب سنگینی علاوه اصطلاحات.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی، توضیحات بسیار خوبی بود که در باب مقوله پیوند فطرت و دین در باب دیدگاه حضرت آیت الله شاه آبادی و به تبع اون حضرت امام توضیحاتتون رو شنیدیم.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق.